سرمایه اولیه مورد نیاز از سوی تعاونی‌های متقاضی تأمین گردد تا اجازه تأسیس بانک داده شود. محمد جعفر کبیری در مورد تشکیل بانک تعاونی سهامی عام اظهار داشت. سازوکار تشکیل بانک تعاونی سهامی عام مربوط به بخش غیر دولتی تعاون میشه. معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود باید 7 تعاونی در تشکیل این بانک مشارکت داشته باشند، اما نکته مهم مربوط به تهیه حداقل سرمایه است. در واقع طبق قوانین بانک مرکزی باید سرمایه این تعاونی ها به یک حداقلی برسد تا اجازه تأسیس بانک داده شود. و ادامه داد به محض اینکه این امکان در بخش غیر دولتی تعاون به وجود آید، مذاکرات را با بانک مرکزی شروع می‌کنیم. با توجه به تجربیاتی که در گذشته وجود داشته، بانک مرکزی سعی می‌کنه با سختگیری بیشتری این مجوزها رو ارائه کنه. از حسن توجه و همراهیتون با رادیو اقتصاد ممنون و متشکریم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده مدیریت نوین باشید.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان عزیزم، همراهان همیشگی و صمیمی برنامه مدیریت نوین. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه، یواش یواش پاییزم داره از راه میرسه و تابستونم داره تموم میشه ها. نمیدونیم چیکار کردیم، چیکار میخوایم بکنیم، ولی گرمای تابستون امیدوارم که گرمی بخشیده باشه به زندگی تک تکتون. ما با برنامه مدیریت نوین در خدمت شما هستیم. من فرشید فهیم به اتفاق همکارای گلم با شما هستیم و آهسته آهسته میخوایم بریم تو ماه مهر و مهربانی، اما مونده هنوز چند روزش. بفرمایید. یه سلامی هم بگم به همه تولید کنندگان بخش کشاورزی و خانواده بزرگ کشاورزی ایران. ما شنبه تا چهارشنبه همین ساعت همیشه با شما هستیم. به مدت 45 دقیقه شنونده ما باشید. شما از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. یکی سامانه پیامکی 30036 37، و دیگه این که میتونید از طریق فضای مجازی هم به جمع ما بپیوندید. همین الان اگه گوشی هم رو دستتون است، مدیریت نوین رو به فارسی و انگلیسی جستجو بکنید، میتونید دنبال کننده ما باشید در فضای مجازی. پشت صحنه داریم اونجا براتون، بخش استوری داریم و بخش‌های متنوع. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما شنونده برنامه مدیریت نوین. و اما موضوع برنامه امروز ما، موانع و مشکلات راه اندازی طرح هنرستان‌ها در مدیریت نوین کشاورزی است. و سوالی هم برای شما طرح کردیم که از طریق 30036 37 میتونید پاسخش رو برای ما ارسال بکنید. سوالو میخونم براتون تا یه لحظه دیگه. از شما پرسیدیم به نظر شما آیا صنعت کشاورزی در کشور به کاردان‌ها و متخصصان علمی و عملی حوزه کشاورزی نیاز دارد یا فقط به فارغ التحصیلان دانشگاه در حوزه کشاورزی نیاز دارد؟ چرا؟ و پاسخش رو به 30036 37 برای ما ارسال بفرمایید. متشکرم. دوستان عزیزی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن با نشانی مدیریت نوین میتونن در بخش دایرکت فضای مجازی اینستاگرام صدای خودشون رو ضبط کنن، برای ما بفرستن از مشکلات و دغدغه های بخش کشاورزی محل و منطقه خودتون، و ما گوینده افتخاری میتونیم از بین صداهای خوب و قشنگ انتخاب کنیم برای حضور در برنامه. پس حتما تو بخش دایرکت یکی دو دقیقه از اطلاعات بخش کشاورزی برای ما بفرستید، از اخبار بخش کشاورزی، و ما خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. در بخش استوری هم میتونید مشاوره رایگان از مهندس مرتضی میرزایی بگیرید در مورد پرورش گل و گیاهان آپارتمانی. به 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 چه موسیقی جذاب و دلنشینی. اینم ممنونم از مهرزاد خواجه امیری عزیز که اینو تنظیم کرده و مختص شنونده های برنامه مدیریت نوین ارسال کرده. پس ما هم تقدیم میکنیم به شما دوست عزیز، شما مهربون، شمایی که با ما هستید و همیشه پر انرژی کنارمون خواهید بود. تقدیم شما. جانم چه موسیقیه گوشنواز. عرض کنم که شما که همیشه همراه ما هستید، خواهش میکنم برای اینکه به ما مجال این رو بدید که ببینیم شما رو در فضای مجازی و من هم تو برنامه زنده بتونم اسماتون رو بخونم، همین الان مدیریت نوین رو جستجو کنید در فضای مجازی. تا ضمن اینکه شماهایی که به جمع ما اضافه میشید رو معرفی میکنم، شما هم بتونید از فضای مجازی استفاده کنید و اطلاعات رایگان بگیرید، مشاوره رایگان بگیرید در مورد گل و گیاهان زینتی. پشت صحنه های برنامه ما رو هم میتونید اونجا ببینید. خب اما همونطوری که خدمتتون عرض کردم ابتدای برنامه، موانع و مشکلات راه اندازی هنرستان ها و اینکه ما چقدر به دانش آموز که در بخش کاربردی بخش کشاورزی باید فعال باشه و دانش آموخته شاخه کار دانش باشه در بخش فنی و حرفه‌ای نیاز داریم، موضوع امروز ما هست و اینها دغدغه هایی هست که در بخش کشاورزی وجود داره. چند روز پیش در آغاز سال تحصیلی وزیر محترم جهاد کشاورزی دکتر خوابازی زمینی که یکی از هنرستان ها رو در شهر ری افتتاح میکردن در آغاز سال تحصیلی، البته افتتاح نه، در آغاز سال تحصیلی حضور پیدا کردن اونجا و سخنرانی کردن برای همه دانش آموزای اون سراسر کشور در هنرستان کشاورزی، گفتن که ما بایستی تقویت بکنیم و یک بخشی هم اعلام کردن که ما طرحی رو آماده کردیم برای شورای راهبردی آموزش و پرورش که تو این زمینه بتونن همکاری کنن با ما. ما در ارتباط با این موضوع با آقای مهندس سید مصطفی آذرکیش ارتباط تلفنی برقرار کردیم، مدیر کل دفتر آموزش متوسطه فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش. جناب آقای آذرکیش خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید جناب مهندس. بفرمایید که الان وضعیت هنرستان‌های کشاورزی چگونه است و واقعا هنرستان کشاورزی چه نقشی میتونن تو بحث مهارت اندوزی برای یک دانش آموزای سرزمین ما باشن؟
اولا خوشحال هستم که به موضوع مهمی پرداختیم و این موضوع در هر حال در راستای سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اشتغال و همچنین در بحث تأمین امنیت غذایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. در ساختار تعریف شده هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش ما 4 زمینه برای اجرا داریم که یکی از این 4 زمینه، زمینه کشاورزی، در کنار زمینه صنعت، هنر و خدمات. در حال حاضر ما حدود 104 هنرستان کشاورزی در سراسر کشور داریم که این هنرستان ها بیش از حدود 39 رشته مهارتی رو در حال آموزش دارن و خب مزارع و باغات این هنرستان ها بالغ بر خدمت شما عرض کنم که 5700 هکتار رو شامل میشه. خب ما تقریبا و نزدیک به بیش از 25000 دانش آموز هم به عنوان هنرجو در حال آموزش هستن.
25000 فهمیدین؟
بله، بیش از 25000 هنرجو در هنرستان های فن حرفه‌ای و کاردانش زمینه کشاورزی در حال آموزش هستند. تفاهم‌نامه‌هایی رو با وزارت جهاد کشاورزی داریم برای تأمین کشاورزان آینده که و تربیت کشاورزان آینده که در فرمایشات جناب آقای خواوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی در آیین بازگشایی مدارس امسال 15 شهریور ما در هنرستان امام علی یا به نام جدید شهید رجایی شهرستان های تهران اعلام کردند. این ناظر بر اینه که با توجه به افزایش سن بهره برداران در حوزه جهاد کشاورزی و ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و استادکار در حوزه کشاورزی، ما نیاز داریم به توسعه و تقویت این آموزش ها. در سال جاری با توجه به فرمایش و سوال حضرت‌عالی که چه نقشی میتونن داشته باشن، قطعاً اثرگذارترین بخش در ارائه تولید با کیفیت و مطمئناً در راستای تقویت سیاست های حوزه اشتغال و کارآفرینی نقش نیروی انسانی نقش بی‌بدیله. بهترین سن برای دانشپذیری و تربیت نیروی انسانی ماهر هم دوران متوسطه، عموماً بین سنین 15 تا 18 سال هست.
داری.
امسال در سال جاری با توافقاتی که ما با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، خب تعدادی از هنرستان‌های کشاورزی تحت عنوان هنرستان‌های وابسته کشاورزی رو که تا الان حدود 7 از این هنرستان‌ها در استان‌ها امسال جدیداً به مجموعه هنرستان‌های وابسته اضافه شدن، در راستای همین توافق و در راستای همین سیاست تربیت کشاورزان آینده است. با این حال ما در هر حال برای خروج از اقتصاد تک محصولی و در راستای تأمین امنیت غذایی کشور قطعا نیاز داریم که اولا ما نیروی انسانی ماهر در این حوزه رو تربیت کنیم که هنرستان ها بهترین جایگاه برای این هستن، و اگر هم نمود عینی این شعار جهش تولید در سالی که درش قرار دادیم رو بخواهیم ما در واحدهای آموزشی هنرستانی داشته باشیم، عمدتا هم در هنرستان کشاورزی، صنعت، خدمات و هنر و به ویژه باز هم در هنرستان کشاورزی قابلیت عملیات شدن بیشتر رو داره.
بله آیه مهندس، ببینید ما در فضای دانشگاهی ما بیشتر کسانی که فارغ التحصیل و دانش آموخته میشن اکثرشون به صورت آکادمیک درس خوندن، یعنی اون تو اون بخشی زیر بخش کشاورزی هم که تحصیل میکنن امکان کاربردی و عملیاتی رو خیلی کم شاهدش هستن توی اون مجموعه. آیا ما همین مشکل رو در هنرستان های کشاورزی هم داریم یا نه؟ یعنی اینجا که دیگه واقعا باز کاربردی باشه.
تعریفی که از و هدفی که برای تربیت یک هنرجو به عنوان فارغ التحصیل در هنرستان هست، تربیت نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و استادکاره. ببینید در هنرستان ها به صورت عملیاتی و میدانی دانش آموزان ما در مزارع، در ساختمان های آموزشی و اداری، در امور دام، در رشته هایی که مربوط به امور دام هست، به صورت عملیاتی و اجرایی آموزش میبینن. بخش از آموزش ها خب آموزش های مهارتی و کارگاهی هست، بخشیش هم که به صورت خود دانشی. امسال هم ما به خاطر اینی که بتونه خروجی ما ورودی به بازار کار رو تسهیل بکنه و ضریب اشتغال در حوزه کشاورزی تو هنرستان ها بیشتر به نوعی بالاتر ببره، یه سری رشته های جدید متناسب با تحولات آینده بازار کار، تحولات آینده حوزه فناوری و تکنولوژی در کشاورزی رو هم جدید اضافه کردیم و رشته های قبلی رو هم به‌روزآوری کردیم که بتونیم از این ظرفیت برای اون فرمایشی که شما فرمودین، دغدغه‌ای که در حوزه تحصیل کردگان دانشگاهی هست در حوزه هنرستانی کمتر باشه یا نباشه رفع بشه. به اطلاعات میدانی و پژوهش‌هایی که انجام شده، عمده بچه‌های ما در هنرستان‌های کشاورزی که آموزش می‌بینن بعدش امکان این رو به راحتی پیدا می‌کنن و دارن و الان هم اتفاق افتاده که در حوزه خوداشتغالی در حال فعالیت هستن. خب رشته‌های جدیدم که من یه اشاره کردم، شما خب مطمئنن استحضار دارید که ما در حوزه کشاورزی عرض کردم تعداد رشته قابل توجه اینو داریم. ما کشت باف رو در حوزه کشاورزی به نوعی فراوری گیاهان دارویی رو در این حوزه ایجاد فضای سبز و نگهداری فضای سبز رو در حوزه کشاورزی، پرورش و تکثیر میگو و تعمیر موتور تراکتور و خیلی رشته های دیگه شما
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد یا کاردانی کارشناسی میشن.
دارم میگم فارغ التحصیلان هنرستان ها با دیپلم با این رشته ها فارغ التحصیل
میشن،
اگر خواستن هم ادامه تحصیل بدن، مسیر برای ادامه تحصیل همه این بچه ها تا دکترا بازه، ولی اولویت در هنرستان ها اتصال زودتر به بازار کاره.
یعنی
آموزش میبینن که با اولویت اول ورود به بازار کار و در اولویت های بعدی تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، آموزش های لازم رو میبین.
اینا دو منظوره میشه استفاده کردن که دانش آموخته شاخه کار دانش میشن در هنرستان ها. یکی که خودشون میتونن یکی خودشون میتونن تولید کننده بشن با تجربه دانشی که دارن، یکی میتونن به عنوان مروج یا به یه شکلی متخصص در کنار خود کشاورزا باشن. و چون ما ببینید الان تو نظام نوینی ترویج، درسته که قبلا ما به ازای هر 1313 نفر تقریبا یا 1331 نفر کشاورز ما یک مروج داشتیم، الان تو طرح نظام نوینی ترویج نصف شده، یعنی حدود 600 نفر یک مروج دارن. این بشه به ازای هر کشاورز یا هر 5 تا کشاورز ما یه مروج داشته باشیم، چقدر خوب میشه توی منطقه.
دقیقاً خوب برسه. سیاست گذاری ها در دولت و همچنین در تعاملات بین دستگاهی، بین وزارت آموزش پرورش و جهاد کشاورزی هم ناظر بر همین مورد هست که شما فرمودین. در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی تسهیلاتی رو برای فارغ التحصیلان هنرستان ها لحاظ کرده در دریافت کمک های فنی و اعتباری به خصوص برای خود اشتغالی. خب سالهای قبل هم که یعنی سالهای اخیر رسما اعلام کردن که با اولویت فارغ التحصیلان هنرستان ها دارن انجام میدن. الان هم حتی در دوره سربازی برای پسران هم بالاترین امتیاز و مشوق ها مشمول دانش آموزانی هستند که از هنرستان ها فارغ التحصیل شدن و اگر اینها در بخش های کشاورزی آموزش دیده باشن، بازم مجددا در دوران سربازی هم از این ظرفیت برای اینی که بهتر بتونن از یافت آموخته هاشون استفاده بکنن بهره مند میشن. ضمن این که نیاز داریم ما در سر کشور حمایت های ویژه تری رو از این فارغ التحصیلان داشته باشیم. این حمایت ها خب صرفا هم عرض کردم، یه بخشش دریافت کمک های فنی اعتباری، تسهیل در قوانین هم هست، ایجاد مشوق ها هست، اولویت دادن به این فارغ التحصیلان. خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی همکاری بسیار بسیار خوبی رو با وزارت آموزش پرورش داره.
خود
طرحی هم که آقای دکتر خوازی در آیین بازگشایی فرمودن تربیت کشاورزان آینده، این به جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته شده در اون و من مطمئنم که با اراده‌ای که در کشور الان شکل گرفته برای مهارت آموزی و به خصوص هم در حوزه تربیت آموزش‌های مهارتی در دوران قبل از 18 سال در آینده شاید تربیت نیروی انسانی ماهر در این بیشتر
بسیار خیلی متشکرم آقای مهندس آذرکش. من نکته ای رو بگم، امروز توی خبرها دیدم که یکی از این هنرستان‌ها در شهر ملارد، هنرستان فکر کنم شهید بهشتی اگه اشتباه نکنم، این اوقاف جلوشو گرفته و بسته این هنرستانو، گفتن که اینجا چون کسی که اینو وقف کرده گفته بوده که برای امور خیریه درمانی باید استفاده بشه نه امور آموزشی. حالا جالبه که اوقاف وقتی این رو میگه نشون دهنده اینه که فرهنگ شده تو کشور ما که درمان و هزینه کردن برای درمان خیلی بهتره تا اینکه ما پیشگیری کنیم برای گرفتار شدن. ببین ما تو بخش آموزش وقتی اوقاف اینجوری فکر میکنه که آقا اینجا مرکز آموزشی نیست، باید بشه مرکز درمانی. آقا درست حالا اون شخص وقفش کرده، ولی خب چرا نباید آموزش بشه؟ آینده سازان این مملکت دارن اونجا درس میخونن تو حوزه کشاورزی، بعد اومدن اینا رو بخشی از زمین‌ها رو برداشتن محرومشون کردن، دانش آموزای هنرستان رو که برن اونجا کاربردی وقتی میخوان یاد بگیرن برن فقط تو کلاس بشینن، اونجا نرن استفاده نکنن. من خواهش میکنم که واقعا اینا رو آموزش پرورش پیگیری بکنه، از جا و مکان درست بشه. بعد
در هر حال باز هم ما عرض کردم خدمت شما، خوشبختانه امسال تعدادی از مراکز آموزشی توسط وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان هنرستان وابسته اضافه شد به هنرستانهایی که ما در آموزش
خب خیلی خوبه
داشتیم و این اتفاق خوبیه که امیدواریم در سال آینده با این شیب ملایمی که هست و سر شما انشاءالله داشته.
خیلی متشکرم از جناب مهندس سید مصطفی آذرکش، با اتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. شما ممنونم.
به به پر انرژی ها که همراه ما هستید. ساعت 7:23 دقیقه همچنان از پایتخت ایران تهران با برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد با شما هستیم. ممنونم از شما که به جمع ما اضافه شدید در فضای مجازی. خانم مهسا خیلی خوش آمدید، خانم مریم ابریشمی، سرکار خانم سمیرا میرچی، آقای علی عبداللهی، آقای وحید حسنی، آقای محمد مصطفی پور، خانم مرضی سلمانی هم به جمع ما اضافه شدن. خیلی خیلی خوش آمدید. دوستان دیگر هم اگه به جمع ما اضافه بشن در فضای مجازی به نشانی مدیریت نوین اسامیتون رو میخونم. خب ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم. یه بار دیگه سوال میخونم، به نظر شما آیا صنعت کشاورزی در کشور به کاردانها و متخصصان علمی و عملی حوزه کشاورزی نیاز داره یا فقط به فارغ التحصیلان دانشگاه در حوزه کشاورزی نیاز داره؟ 3036 37. یه چند تا پیامک رو بخونم. دوست عزیزی گفتن قطعا نیاز داره، چرا که کشاورزی به طور همزمان نیازمند علم و تجربه در کنار یکدیگره و تجربه عملی کار عاملیه که به هیچ عنوان در سطوح آکادمیک و دانشگاهی ما جایی نداره و قطعا با همراهی کامل این دو بخش میشه به جایگاه واقعی صنعت کشاورزی دست یافت. آقای هارونی از ربات کریم اینو برام فرستادن. دوست عزیز دیگری این نکته رو اشاره کردن که تشکر از زحماتتون، خواهش میکنم طرح جدید ریخته نشه، جای کاردانهایی که میخواهید تربیت کنید از همین فارغ التحصیلهای دانشگاهی کم سواد استفاده بفرمایید. فقط این رو بگم که فارغ التحصیل رو با قاف ننویسید، با قین باید بنویسید. 919-8198. خب اما رسیدیم به بخش برنامه گلدوست. شما هم در فضای مجازی میتونید اضافه بشید به ما در همین بخش، اطلاعاتی که اگر میخواید در مورد گل و گیاهی که آقای مهندس میرزایی میخوان براتون توضیح بدن که شب تاب هست دریافت کنید، عکسش اونجا میتونید ببینید. اونایی که وارد اینستاگرام ما شدن میتونن اونجا ببینن. بریم گیاه شب تاب رو ببینیم چه گیاهی است. مهندس مرداد میرزایی در موردش توضیح خواهد داد.
گل دوست، سلام، عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم در همه نقاط ایران عزیز و همیشه سرافراز که در این لحظه صدای من رو میشنوید. خدمتتون عرض ادب و ارادت میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید، سرحال و قبراق و به برنامه ما تا انتها گوش بدید. من مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست مثل روزهای گذشته امروز هم در خدمتتونم. شما رو همراهی میکنم در این بخش با معرفی یک گیاه زیبای آپارتمانی که خیلی راحت بتونید تهیه بکنید، نگهداری بکنید و از وجود و زیبایی این گیاه انرژی مثبت بگیرید. اسم گیاه امروزمون، اسم تخصصیش ژینورا هست که به گیاه شبتاب هم شهرت داره. شکل ظاهری ژینورا برگ‌های بیضی شکل کوچیک و ظریفی داره که روی این برگ‌های سبز پرزهای بنفشی احاطه شده و زیبایی این گیاه رو چندین برابر میکنه. ظاهر جذاب و خیره کننده ای داره. این گیاه در کنار نیازهای مراقبتی خیلی کمی که داره باعث شده که محبوبیت اون در بین افراد گیاه دوست زیاد باشه. پیشنهاد میکنم که اگر دوست دارید شکل ظاهریش رو هم بیشتر ببینید و بیشتر باهاش آشنا بشید، میتونید با تلفن همراهتون در فضای مجازی جستجو بکنید مدیریت نوین، اونجا هم جزو دنبال کنندگان ما باشید. همین الان میتونید عکسش رو در صفحه رسمی برنامه مشاهده بکنید، اگر خوشتون اومد از طریق گلفروشی تهیه بکنید و نگهداری بکنید. و در قسمت استوری هم یه بخش مخصوص شما گیاه دوستان در نظر گرفتیم که اگر سوالی دارید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی میتونید با ما در میون بگذارید، در اسرع وقت و به صورت تخصصی جواب سوالتون رو خواهیم داد. خب برگردیم سر معرفی گیاه شبتاب. این گیاه رو باید در جایی نگهداری بکنید که نور به صورت غیر مستقیم ملایم به گیاه تابیده باشه، هوا در جریان باشه. اگر پشت پنجره میگذارید، گاهی پنجره منزلتون رو باز بگذارید هوا در جریان باشه که گیاهمون دچار بیماری‌های قارچی نشه. و البته در تابستون مواظب باشید آفتاب داغ و سوزان از پشت پنجره به گیاه آسیب نزنه. آفتاب باید خیلی ملایم باشه، به نحوی که سوزاننده نباشه برای گیاه مناسبه. نکته بعدی آبیاریش هست که برای این گیاه خیلی مهمه، چون ریشه های بسیار ظریف و شکننده ای داره. اگر آبیاری زیاد باشه باعث پوسیدگی میشه و اگر آبیاری کم بشه گیاهمون تشنگی میکشه. تو آبیاریش دقت بکنید. توصیه میکنم در فصل گرم سال هفته ای 3 بار آبیاری بکنید. مقدار آبیاری انقدری باشه که گیاه سیراب باشه، خاک گیاه باتلاقی نباشه ولی رطوبتش حفظ بشه. و متناسب با خنک شدن هوا مقدار آبیاریتون رو کمتر بکنید اما رطوبت سطح خاک رو حفظ بکنید. این گیاه محیط مرطوب رو دوست داره، ولی توصیه نمی کنم روی برگ‌هاش غبار پاشی بکنید. به خاطر پرزهایی که روی برگ‌ها هستش و آب رو جذب می‌کنه باعث میشه که روی برگ‌ها دچار پوسیدگی بشه. میتونید رطوبت رو برای این گیاه از طریق دستگاه بخور سرد یا اگر براتون مقدور نبود از روش درست کردن جزیره در زیر گلدونی رطوبت مورد نیازش رو تأمین بکنید. و نکته بعدی خاکش هست. بستر مناسب برای این گیاه ترکیب خاک برگ و خاک کمپوست میتونه یک بستر مناسب باشه. اصول زهکشی در گلدون حتما باید حفظ بشه. روش تکثیرش هم از طریق قلمه هستش. این گیاه رو میتونید در فصل بهار قلمه بگیرید، ازش درون آب یا درون خاک مخصوص قلمه بکارید و این گیاه رو تکثیر بکنید. توصیه میکنم که علاقه‌مند باشید به گیاهان آپارتمانی، میتونه به نحو بسیار زیادی در روحیه و شادابی و نشاط شما تأثیر بگذاره. امیدوارم که حرفای من در این بخش براتون خسته کننده نبوده باشه. علاقه‌مند باشید به گیاهان، به طبیعت، به محیط زیست و مواظب حال دل خودتون هم باشید تو این روزها. همه شما عزیزان رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خب خیلی ممنونم از مهندس مرداد میرزایی. رسیدیم به ساعت 7:30 و همچنان از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین.